بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی که عرض کردیم، چند مطلب از ایشون دیروز ما نقل شد. یکی این که ایشون می‌فرمودن که نکته این که این آیه شریفه خاطر اینکه کثرت ابتلاست و یا برای خاطر اینکه فرد مخفی است. بهرن بالغین و افراد که مملوک شخص نیستند اینا استفاده میشه که اینا هم در ایام خلوت حق ورود ندارن بدون استیذان. این فرمایششون محل اشکال و ایشون تعجبه. آیه شریفه اگر این بود که اثبات استیذان در این موارد کرده بود برای نابالغ و مملوک، خب شما میگفتید خصوصیت در این مورد را ما باید الغا کنیم و نکتهش را یکی از اون دو نکته‌ای که شما فرمودید ذکر کنیم، بگیم مفهوم نداره، ولی برای خاطر یکی از اون دو جهت این دو عنوان شده. ولی آیه شریفه اثبات حکم در این موضوع نیست. قصر حکم به موارد خلوته. میگه اشخاصی که مملوک هستن و اشخاصی که مملوک شما هستن و اشخاصی که نابالغ هستن، اینها از خصوصیاتشون است که در سه وقت که وقت خلوته اون موقع باید استیذان کنن و بعدش هم لا جناح علیکم ولا علیهن. این مفهوم داره، در مقام مفهومه و بلکه مفهوم را هم تصریح کرده خود آیه شریفه. میگه دیگران در تمام وقت باید استیذان کنن، منحصر به این سه وقت نیست، ولی این دو دسته منحصرن در این دو وقت استیذان کنن و غیر از این دو وقت لا جناح علیکم ولا علیهن. بله علیهم فی بعد ذلک بعدهن، این جوریه. پس این آیه بگیم که در مقام مفهوم نیست، در مقام مفهومه و بالاتر از این مفهوم هم تشریح کرده. خب از چیزهایی که ایشون شاید متفرع بر این مطلب راجع به این که استیذان لازمه پسرها یا اشخاص دیگه موقعی که وارد میشن بر پدرها استیذان بکنن، اصلا به آیه استدلال نکردن. ایشون رفتن سراغ روایات و حمله به استحباب اینجور چیزا کردن. خب خود آیه شریفه دلالت میکنه که اشخاصی که بالغن و مملوک شخص نیستن به طور عموم اختصاص به این سه وقت نداره، در تمام وقتها باید استیذان کنن. و این لا جناح علیکم ولا علیهم برای خاطر اوناست که اونا توافون بچه ها و یا مملوک ها توافون علیکم، گناهی ندارن. ولی اشخاص دیگر این جهت نداره، جهت مانعه، اونا گناه هم دارن، جناح هم هست، باید علی وجه الاطلاق استیذان بر اونها لازمه. ظاهر آیه شریفه ظهور کنست برای این است که گناه هست برای اشخاص غیر از این دو دسته بی استیذان بخوان وارد بشن در مطلقا. این نسبت به این سه وقت که فرق نمی کنه، بچه و بزرگ اینا باید جلوگیری بشن، ولی نسبت به غیر از این سه وقت خود ما به تفاوت راجع به غیر این سه وقته. غیر این سه وقت گناه هست برای افراد بزرگ که وارد بشن، مملوک نباشن وارد بشن، استیذان نکنن، استیذان لازمه. خب در این روایت هم در این جمله در آیه شریف هم که فرض مسئله نشده که استیذان از کسی که زن داره و زن همراشه یا احتمال هست همراش باشه یا همچی چیزهایی که نداره. مرد، پدر، برادر، هر کدومی که از اینا باشه، زن هم نداشته باشن، یا زن دارن، زنش یقینا همراهش نیست. این آیه استیزان میگه شما استیزان باید بکنید. همین جوری که در ایام الخلوه خود آقای خویی تصریح میکنن که در اون وقت قید و شرطی نیست، لازم نیست مزوجه باشه، اون وقت یه حرفا لازم نیست علاوه بر اطلاق، همین علاوه بر اطلاق نسبت به بزرگان در وقت دیگه همین مطلب علاوه بر اطلاق هست. و ظاهر آیه، ظاهر بسیار قوی آیه این است که باید افرادی که مملوک و بالغ هستند، مملوک اشخاص نیستند و بالغ هم هستند، عنوان توافون علیکم که عناوین مانع است در کار نیست، اینها لازم استیزان کنند. مفسرین هم که ما مراجعه کردیم این استیزان و حمله به استحباب نکردند، حمله به وجوب از امامیه و عامه و دیگران اونقدر که ما مراجعه کردیم. آقای خویی ایشون میفرمایند که پسر بخواد وارد بشه بر پدر، اگر پدر حالا غیر از ایام خلوت مزوجه باشه و اون زوجهی که محتمل هم باشه زوجش همراه خودش باشه، اونجا استیزان لازمه. اما اگر مزوجه نیست و یا زوجش همراهش نیست، یقینا این موقع استیزان لازم نیست، ادبا مناسبه. نه، این آیه شریفه که صریح برای این است که استیزان لازمه و مسئله ادب هم نیست، از جزء واجبات شرعیه است این مطلب. منتها آقای خویی مطلبیشون می فرماید سیره در این جاری شده که اشخاص پسر وارد پدر میشه، داخل میشه بدون استیزان و انکار هم نمی کنند برش که چرا وارد شدی، بگن خلاف شرع کردی. از این سیره ما استفاده میکنیم برای اینکه این را حکم تحریمی ندانستن. خب با اینکه مفسرین آیه استیزان را آمدن به معنای وجوب گرفتن و آیه هم تقریبا مثل نسمانند برای وجوب لا جناح علیکم ولا علیهم بعد ذالک، خصوصیتی مال اینا از توافون علیکم برای خاطرین گناه بر نیست، ولی اشخاص دیگر که این عنایت ندارن علیهم الجناح و گناه. این با این سیره که ایشون ادعا میکنن چجور وفق بدیم؟ آیا سیره هست نیست؟ سیره روی لاابالیگریست یا نه؟ به نظر میرسه که آیم با سیره، اگر سیرم درستم قبولم بکنیم بگیم سیره مجازه، منافات با آیه نداره، برای خاطر این که خیلی جاها کلمه استیزان که گفته میشه جنبه طریقیت داره نه جنبه موضوعیت. شما میگید در مال مردم بخواید تصرف بکنید، تو خونه مردم برید از مال مردم استفاده کنید، باید ازش اجازه بگیرید، اذن بگیرید از اینا. این اذن و اجازهی که ما تعبیر میکنیم در فارسی جنبه طریقی داره، یعنی باید احراز بکنی که راضی است، نه اینکه نفس انشاء به ما هو و هو موضوعیتی داشته باشه، کاشف از این است که او راضی است. حالا در راجع به پدر یه مرتبه این است که زنم نداره، ایام خلوت و سه وقت اینا نیست، ولی خب انسان احتمال میده برای این که الان لخت باشه در اونجا، اطمینانی نداره به این مطلب. آیا سیره جاری شده برای این که میتوانه وارد بشه برش؟ مزوجم نیست، ساعات الخلوت هم نیست، آیا این استفاده میشه؟ اینو ما نمیتونی بگیم سیره قائم شده و بگیم حتما بگیم جایزه و آیه شریفه رو باید تصرف کنیم، رفیت از ظاهر کنیم. نه، مسائل اینجور مسائل هم در کار نیست. ما احراز رضایت نکردیم، ممکنه خلوت کرده باشه، میخواد صحبت خلوتی داشته باشه، یکی دیگه بخواد وارد بشه ناراحت بشه. تو ذهنمه توی این یا دیدم یا کسی نقل کردن چی، کسی برای من نقل کرد، عبدالله مستوفی یه کتابی داره شرح زندگانی من یا اجداد من، اونجا نوشته که ناصرالدین شاه به اون صدر اعظم بوده یا به کی بوده، میگه که یک سفیری هست با اون خیلی صحبت میکنیم، اون چلچراغ رو بذار روی میز بزرگ که با هم دستور میده برای تشریفاتو. اون صدر اعظم میاد، حاج میرزا بزرگ که از رجال دولت بوده، او رو میاره میشونه زمین و چلچراغ میذاره روی سر او و ریش مفصلی هم داشته همون حاج میرزا بزرگ. در اثنای صحبت که ما اون سفیر داشتن یه دفعه سرفش میگیره حاج میرزا بزرگ، ناصر شاه چی اینجاست، نگاه میکنه میبینه حاج میرزا بزرگ زیر اون چلچراغه. بعد میخواد چیزی را که تو چرا این کار را کردی؟ دعا شما گفتید بذار روی میز بزرگ، اینا میز بزرگ تو دیگه میز بزرگ گفته بود، اینا میز بزرگ به حاج میز بزرگ. حالا عمدن اشتباه عمدی بوده، هرچی الان واید اشتباه عمدی بوده، تطبیق کرده بوده گشته بود سر بود میز بزرگ و اون میز بزرگ چیزی. خلاصه گاهی تنهام چیز نیست، میخواد یه صحبت خصوصی کنه، گاهی کار خاصی هست. آیا سیره ما میتوانیم اثبات بکنیم که سیره ثابته هست که در جایی که احراز نمی کنه پسر که آیا پدر راضیست یا راضی نیست بگن بدون اجازه میتونه وارد بشه؟ این موارد کثیری که ما میبینیم انتقاد نمی کنن، ایراد نمی کنن، احراز رضا شده، یا اگر غفلت هم داشته باشه غفلت کرده وارد شده که مثلا مؤاخذه نکنن، و الا با توجه به این که شاید الان شرایطی باشه که راضی نباشه به اون، معذالک بخوان بگن نه خیر جز آداب و مستحباته که این چیز بشه، ورودش به اونجا به الا مجازه، نه یه هنچی چیزی رو ما نمیتونیم. بله ممکنه راجع به پسر بگن احراز رضا لازم نیست، پدر احراز رضا کرده باشه، ساعت خلوتی که به طور متعارف یه عناوین ممنوعی درس هست نیست، جای دیگه احراز رضا نیست، پدر بیاد از اجازه بگیره چه کار کنه. شعر مقدس مجموع نیست، مجموع را نگاه کرده در ذیل آیم هست که گاهی برای خوردن از غذاها و شطور از اینای خواص خیلی احراز رضا اینا لازم نمیشه. اینجا هم نسبت به پدر راجع به اولاد خودش یه هنچی چیزی احراز رضا رو شرط نباشه، ولی پسر نسبت به پدر احراز رضا لازم باشه. و اشخاص دیگه برادر، همه اشخاص که میخوان وارد بشن در منزل کسی به یه جایی میخوان وارد بشن، روی حساب آیه باید چیز کنن، احراز رضایت کرده باشن و وارد بشن، همینجوری جایز نیست. میدونیم یعنی میخواد بگید باید اطمینان داشته باشی که پدر راضی است. میدونم پدری که اگر شک داره که راضی است یا راضی نیست، آیه شریفه فرق میذاره، سیره فرق میذاره که راضی نیست پدر، آیه میخواد فرق بذاره، روایتی هست فارغ، سیره ای هست فارغ. میگم نه، عادت پدر راضی است، خیلی موقع در رضایت پدر و غیر پدرها فرق میکنه، گاهی مسائل خوشبختی ندارن، مشکلاتی ندارن و حالات خاصی ندارن، خب البته تفاوت میکنه. اما با فرض این که مورد تردید و شک هست بگیم باز هم جایزه. خلاصه آیه استیزانی که در آیه هست، استیزان رو ما میگیم طریقی است، یعنی احراز بکنن که راضی است طرف برای ورود، و سیره نمیتونیم برای ابطال این را بگیم نخیر سیره هست، با اینکه احراز رضایت نمیکنه و از آنک اجازه میدن وارد بشه، هرچه سیره در کار نیست، ظهور آیه را میگیریم و اشکالی نیست. و مطلب دیگه که آقای خویی فرمودن که ما پدر از دختر مزوجه حکم کرده که استیزان کنه، پسری هم اگر زن داشته باشه باید استیزان کنه، این ما دلیل نداریم برای این مطلب. چه ملازمه‌ای داره که از اون خود روایت، اگر اون زیل متصل به روایت باشه که خودش ظاهری است که بین پسر و دختر فرقه، در پسر هیچ قید غیر مزوجه نکرده و در دختر تفصیل داده ما بین مزوجه و غیر مزوجه، خود روایت شاهد برای فرق بین پسر و غیر پسره، و اگر جدا هم باشه، خب اطلاق این کلام که میگه که شخص از پسر خودش برای ورود اجازه نمیگیره، نداره که پسریست که زن نگرفته باشه. بین پسر و دختر مزوجن با هم تفاوت داره. پسر یه نزدیکتر به پدر، واجب النفقه است. دختر که ازدواج کرد، بعد از ازدواج مال شوهر دیگه، یه قدری فاصله بیشتر داره بعد از ازدواج. اگر شعار مقدس در باره دختر ازدواج کرده بگه که شما باید ازش اجازه بگیرید و از اینا برای ورودش، تا یه ممکنه شوهرش اینام دخالت داشته باشه، اونام راضی نباشن، جهاتی هست. این که خانه هم نوعا خانه های شوهری نامشه، از این ما نمیتونیم تعدی کنیم برای پسری را که این تقریبا مثل جزء خود پدر حسابه، تابع کامل برای پدره، مثل اون دختر ازدواج کرده نیست که تابع شوهر باشه. پس از این ما الغا خصوصیت بکنیم، تعدی کنیم به پسر زندار نمیتونیم تعدی کنیم. در ایام خلوت که مطلقا باید چیز باشه، در غیر ایام خلوت پدر از اولاد پسر و دختر ازدواج نکرده باشن، در پسر مطلقا و از دختر اگر ازدواج نکرده باشه که تقریبا مثل حواشی خود شخص میشه، از اینا استجازه لازم نیست احراز رضایت بکنه. این حکم مسئله که به نظر میرسه. صورتی که احراز عدم رضایت شده باشه، از اون که نمیدونم ایام خلوت چطور فلان، از اونا تقریبا انسان میفهمه که نمیخواد اینجور وضع شرایط همینجوری سرزده داخل باشه که میدونه منشأ ایذای طرفه. پدرم نمیتونه ایذای پسرش را بکنه، ایذای دخترش هم نمیتونه بکنه با احراز ایذا بودنش، مخصوصا اگر جهات قوی هم باشه که خود آیه شریف هم که متعرض اطلاقاتش، اونا معرضشو نه کرده تا موردی رو که یقین داشته باشه که حاصل میشه. اون هیچ دلیل نمیخواند. چیو میگم؟ به اطلاق روایت میشه عکس کرد، نمیشه از اون روایتی رو در دختر تغییر کرده سرایت بدیم رفعیت از اطلاقش بکنیم. اطلاق داره روایت، غیب که نکرده که. مثل این که پدر زن داشته باشه یا زن نداشته باشه، این که فرق نداره که. میگه شما عرض کردم دختر شوهر کرده، اون وقت تابع شوهره، یه نحوه جدایی داره غیر از پسر زن داره. پسر واجب النفقه پدرم هست، اون واجب النفقه دیگه شوهرشه. چیو میگم؟ آقا نزدیک و دور دخالت داره؟ در روایت که نداره این قید داره که ما از پیش خودمون میخوایم در چیز کنیم. میشه عرفی و مثال میزنه فهمیده میشه. میگه دختر اگر ازدواج کرد اینجور نیست، در پدر نگفته که زن داشته باشه یا نداشته باشه، دیگه از پدر باید اجازه میگیره، توش که نداره که زن داشته باشه، پدری زنم نداره، باید اجازه بگیره. این که قید نمیذاری، بعد اون وقت به پسرش بیان قید بزنیم بگیم پسری که زن نداشته باشه، خود همینم این رو تبیید بکنیم او به اطلاقش عقص بکنیم، برای خاطر این که در باب دختر بین مزوجه و غیر مزوجه فرق گذاشته. این ملازمه نداره با هم که. يفرق بين الاطفال في المزاجع اذا بلغوا عشر سنين وفي روايه اذا بلغوا ست سنين. روایت در صحیح عبدالله بن میمون اینجور میفرمایند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله السبی و السبیه، سبی و سبی و سبی و سبیه و سبیه و سبیه، هر دو مجانس باشد یا مخالف باشد منتها کم سن باشد. سبی توش نابالغ بودن نخوابیده، تفسیری هم که میگن به معنای غلام گفتن، که غلام هم چیزای کم سن یا اوائل بلوغه یا قبل البلوغه اینا رو غلام گفته میشه. سبی هم همینجور این معنای رسید مسابقه با غلام، اینجور مجمع بحرین و اینجا هم تفسیر کرده. حالا سبینا دختر یکی نه، حالا اون از نسبت به اون بالاش میشه چیز کرد گفت، اونجوری تفسیر کردن. حالا هر چی هست گفتن الغلام یا نمیدونم چی از اینا، بچه های کم سن را اینا رو، حالا کم سن به حد بلوغ شرعی رسیده باشن یا نرسیده باشن، ولی کم سن باشن بین اینا باید جدایی انداخت. دو تا دختر 10 ساله است جدایی بیندازن، یا پسر و دختره، یا دو تا پسره با هم جدایی بیندازن. یفرق بینهم فی المزاجع لعشر سنین. آقای خویی اینا رو ایشون میفرماین که مراد از این که اینا رو ما باید جدایی بیندازیم، مراد این است که اینا که لخت میخوابن آریان هست باید جدایی بیندازیم لعشر سنین. خب چرا ما این رو اینجوری حل کنیم؟ ایشون میفرمون معمولا در موقع خواب اینجوری بوده، لخت میخوابیدن، یه همچی چیزیه که حتی در زمستان، چون زیر لحاف هم در کارم نیست، زمستان یا تابستان، حالا تابستانه میخوان بخوابن، همینجور اور میخوابیدن، این بگی متعارف اینجوری بوده که اور و آریان میخوابیدن اشخاص. این چه چیزیه که ما تقیید بکنیم بگی متعارف اینجوریه حمل کنیم اینا رو؟ یا در زمستان مثلا که میچایدن اشخاص حالا زیر لحاف بوده اور میخوابیدن، اینا هیچ چیزی برای این چنین حملهایی نیست که ما حمل بکنیم اینها رو، ایشون حمل میکنن به آری. البته در روایاتی که راجع به این است که دوتا مرد را زیر لحاف اگر باشه جلد بشه، حالا یا 99 یا 100 تا، اونا مراد آریه، بعضیاشون تصریح به مجردتین داره، بعض تصریح نداره، ولی قرینه مقام اقتضا میکنه این را، یعنی لازم نیست که انه وقایع چیزی نام ثابت شده باشه. اگر زیر دو تا لحاف هم رفته باشن که مقدماتش حاصل شده باشه، باید اون تعذیر 199 تا یا حد یا 99 تا رو بزنن. مقام در این مقامه که دیدن رفتن هر دوشون زیر دو تا لحاف رفتن، یعنی مهیا شدن برای این کار. اون قرینه مقام ممکنه در اون جاها که روایت دیگه یه تصریح داره به این که اگر مجردتین باشه امیرالمومنین اونا رو ضرب میکرد، جلب میکرد، بعضی هم قید مجردتین نیست، اون قرینه مقام اونا رو متزیق میکنه، یعنی برای اثبات چیز لازم نیست وقایع اینام ثابت بشه همین مقدار. اما اینجا زیر لحافی هم مطرح نیست در کار، دو تا چیز میخوان بخوابن پیش هم، هیچ لحافی هم چیزی هم نیست که زیر لحاف برن. این میگه که نباید اینا همراه هم باشن، باید فاصله باشه. چیو؟ بله، حالا من اینو میخوام عرض کنم، این مسئله که چیز هست در بعضی از روایات همون موضوع دوتا مردی که هست میگه مگر حاجزی بین اونها باشه. ما اونجوری که میفهمیم حاجز مثل همین یه کرسی، یه چیزی وسط باشه که بینشون فاصله باشه، مراد اینه. اون وقت اشکالی نداره یه کرسی یه چیزی حاجز باشه. آقای خوی حاجز را به همین شلوار را هم حاجز فرض کرده و بین دو چیزی حاجز باشه، مقابلش این است که اور باشن. ما به نظر ما این نیست که همین که شخص غیر اورم باشه اون ادله مثلا لفظ اونجا، البته قرینه مقام هست که چون میخوان تجرید عبارت ظاهرش اینه اوره، نه تجرید که ظاهرش اینه آیه. منتها چیزهای دیگه هم این روایت قابل تطبیق با این که چرا دیگه نگفتن. آخه همون فعل امیرالمومنین را بعضی ها با کلمه مجردتین نقل کردن، بعضی هم نقل نکردن با این، یعنی قرینه مقام این است که رفتن دیدن زیر لحاف رفتن دوتای از اینا، یعنی کلمه در مقام مقدمات چیزهایی که نامناسبه گرفتن اونا رو میخواد بگی لزوم نداره که بعد از عمل گرفته باشن، این مراحل هم اگه طی کنه باید مثلا تعذیر بشن چه بشن از اینا مراد اینه. خلاصه علی تقدیر ما این روایات رو بخوایم حمل بکنیم بگیم یفرق السبیان فی المزاجع یعنی عور باشن، و این متعارفن هم اگر زیر لحاف نباشن که همینجور که خب متعارف نیست بر این که عور بخوابن، زیر لحاف هم باشه تو زمستان و سرما و امثال اینا بگه اونا متعارفن اینجوریه که لخت میشن عور میخوابن، اینا خیلی بعیده و ما مطلقات رو حمل کنیم بگیم. حالا اگر این مطلب مثلا فتوایی به این مطلب پیدا نشد نگفتیم، خب این رو حمله به استحباب بکنیم که آقای حکیم هم ایشون میفرمان ظاهر کلمه فقها ها این را مستحب دونستن. در بین عامه من فرصت نکردم ببینم عامه راجع به این موضوع چیه نظرشون، اون نظر عامه میتونه در فهم روایت دخالت داشته باشه، اگر اونا جز مسلمات باشه به عنوان کراهت و استحباب و این رو چیزا رو میفهمن در اون محیط ها اینا که القا بشه بیشتر از کراهت استفاده میشه. و ایدم نیست تا حالا این مسئله محل ابتلاء مهم تو کتب اصلی چیز کمتر یه همچین چیزی توجه شده و ذکر شده، و این مؤید قوی هست که بنای فقها ها از اینجور موارد به عنوان الزام نفهمیدن. در این حال فعلا احتیاط در اجتنابه تا ما دوباره مراجعه بیشتر بکنیم ببینیم که آیا قائلی مفتی چیزی پیدا هست نیست مسئله تسلم داره یا نه، اینو بعدا عرض میکنم. بله اما از لخت و غیر لخت، نه نه همش موضوع آخه تنها دختر 10 ساله که نیست، اونای دیگر من هم که میخوام بگم بعضش نسبت به دختر 10 سال البته غیر لخته، اما اونای دیگه که پسر باشه لختش هم ممکنه شامل بشه از اون. ولی فرد ظاهر اینجور مسائلی که در موقع خوابه عبارت از چاد در اون چیزایی که از نظر تربیتی بچه ها میگه اطفال طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، باید طفل ها عادت کنن نباید یه همچین چیزها رو ببینن، آیه شریفه اونی که یز عورات النساء متوجهه ما اختیار کردیم که باید خودشون نشون ندن به اون، این شاید استفاده بشه که عورت اشخاص دیگه هم طفل نباید ببینه باید جلوگیری بشه از اونا، اونا شاید استفاده بشه ازش. چیو؟ این ظاهرش این است که بله کل واحدن اگر 10 سال بود و یفرق بینه فی المزاجع لعشر سنین، خب این خیلی روشن نیست، حالا اونشو دیگه اصلشو به نظر میرسه استحباب، خیلی روشن نیست این مسئله. و فی روایت ادا بلغ 6 سنین که ضعیف السند که اون هیچ، لا یجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبی مثل الید والانف واللسان و نحوها، لا مثل سن و زفر و شعر و نحوه ها. این بفرمان که نگاه به عضو مبان از اجنبی که جدا شده از اجنبی نمیشه نگاه کرد، دست و دماغ و زبان و امثال اینا رو نمیشه نگاه کرد، ولی دندان و ناخن و مو و امثال اینا رو میشه نگاه کرد. ایشون داره این فتواییشون درست نقطه مقابل فتوای مستند نراقیه، نراقی در مستند ایشون میفرمان به مون نمیشه نگاه کرد ولی به سایر اجزا میشه نگاه کرد، درست نقطه مقابله. و نراقی که استدلال میکنه میفرماید که در روایت میگه که نظر به شعور اجانب جایز نیست، میگه این اطلاقش میگیره این مورد را، بعد از انفصال هم شعور اجانبی نمیشه نگاه کرد. اما اونای دیگه به این عنوان یه لفظ عامی به دندان اشخاص نمیشه نگاه کرد، به ید اجانب نمیشه نگاه کرد، به صورت اجانب نمیشه نگاه کرد، اینجوری نیست، به مرئه نمیشه نگاه کرد و جدا شدن عنوان مرئه سد نمی کنه، عنوان سد نمی کنه. استصحاب را همیشون مطلقا در اینجور موارد متعارض می دونه و بحثیست که در رسائل هم هست. بله نه، ایشون معارض می دونه استصحاب را، نه موضوع عوض شده، در رسائل بحثش شده اونجا، ایشون اونجور می دونه. شیخ البته جوری دیگه بیان میکنه، ولی نراقی تعارض با بین دوتا چیز که شیخ هم بحث مفصل کرده، ایشون به دلیل اجتهادی تمسک میکنه، میگه دلیل اجتهادی راجع به شعر هست که دلالت میکنه که جایز نیست. مثل بگی به موی بز مثلا حکمش شتوره، شما موی بز شد موقعی که متصل به بدن بزه که جدا شده باشه و چشم نگاه نکنید به موی بز، جدا هم شده باشه همینه، متصل هم باشه همینجوره، چیزم همینجور. ایشون میفرماید که شعرم همینجور. آقای خویی البته ایشون طور دیگه بیان میکنن، ایشون میفرماید بر این که ید با شعر چه فرقی داره، ید و شعر. اگر ما دست را که ما میگیم جایز نیست نگاه کنی، شیخ انصاری وجهش را ذکر کرده استصحاب، فرموده این دست موقعی که متصل بدن، یعنی بعضی خواستن بفرمان، شیخ البته اشکال کرده گفتن این موقع متصل بدن بود حرام بود نگاه کردن، بعد جدا شدن نمیدونیم بازم حرام یا حرام نیست، استصحاب جاری میکنی. آقای حکیم هم این استصحاب را تمام میدونه. خب اگر استصحابات درست باشه، که البته آقای خویی تمام نمیدونه، میگه اگر درست باشه فرقی ما بین شعر و سایر اجزا نداره، سایر اجزا هم استصحاب داره، اینم استصحاب داره و باید حکم کنیم، این چرا ایشون فرق گذاشتن این را. ولی به نظر میرسه که حق با سید باشه و این چیز درست نباشه. او این است که مسئله مو از چیزهاش که سیره جاری شده، دائما زنها موهاشون رو شونه میکنن، میریزه حمامهای سابق هم که پر بود از موهای زنها، مرد و زن میرفتن، کدام منزلی است دو نفر در یه منزل ساکن باشن زن شونه نکنه، از موهای زن نریزه در یه جا، این همیشه محل ابتلا خیلی بیشتر از ناخون. ناخون حالا هفته‌ای میگیرن یا دیرتر یا همجورا، ولی مو رو همیشه چیز میکنن، کجاست که اجتناب بکنن برای اینکه تا یه مو ریخته زمین یه نگاه نکنن بگن موی اجنبی است چجور، این سیره بر چیزه و با عملی هم نیست اجتناب کردن از اینا. سید لذا شعر را استثناء کرده و به عکس چیز که ایشون به اطلاقات خواسته تمسک بکنه، نه این مطلب سیره برخلافش است و نمیشه شعر را داخل کرد. ولی بقیه چیزا اگر استصحاب را ما تمام دونستیم با استصحاب میشه حکم کرد، و اگر تمام ندونستیم دیگه خب مقتضای اصل براءت و حرفا اقتضا میتونه جواز نظر. راجع به استصحاب ببینین تمام یا نه، یک بحث این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است یا جاری نیست. آقای خویی جاری نمیدونن، ما هم جاری نمیدونیم، ولی وجهش غیر از وجه ایشونه، اینو باید وقت دیگه بحث کنیم چون طول میکشه، وقت دیگه انشاءالله. یه وجه دیگه این که حالا ما در شبهات حکمی اگر جاری دونستیم، اینجا استصحاب جاری است یا جاری نیست. شیخ انصاری فرموده بر این که استصحاب جاری نیست، برای خاطر این که موضوع عوض شده، چون موضوع عبارت از مرئه بوده، میگه به مرئه نمیشه نگاه کرد و الان اون دستی که هست او دیگه عنوان مرئه سر نمی کنه برش، ما که به دست در موقع اتصال نگاه نمی کردیم، این چون نظر به مرد شده بود. مرحوم آقای بروجردین مکرر عرض کردن، ایشون می فرموده که ما که پیش اساتید معالم یا چی می خوندیم، اون وقت مثال بر لفظ موضوع کل در جز را به سجدت و علال عرض و آنکه به یه قطعه پیشانی تماس گرفته با او، اونجا پیشانی تماس گرفته سجده ارسال، معذر سجدت و علال عرض میگن، اینا مثال میزنن. ایشون اونجا میفرمود که نه، این اشتباهه، نه اینکه عرض استعمال شده در اون چند سانتی متری که پیشانی شخص بر او واقع شده، عرض به همون معنای خودش شده، ولی احکام و نسبتهایی که به اشیاء داده میشه مختلفه. بعضی چیزا با یه مختصر از اون استکاک پیدا کنه میشه به کل نسبت داد، به مجموع واحد نسبت داد، بعضی وقت نه. اگر بگن که دست صورتش را شست، شستن صورت، خانه را شست، اتاق را شست، لباس را شست، همه باید شستن بشه. ولی اما اگر گفتم زرقت و زیدن، دست من تماس گرفته با یه مقداری از بدن او، ولی ضرب زید لازم نیست دست من با تمام اعضای بدن او تماس بگیره. اونجاها نه که زید استعمال شده دا اون مقداری که دست من با او تماس پیدا گرفته، زید در همون معنای خود زید استعمال شده، منتها تماس با زید با خوردن اون مقدارش کافی است. مثلا بگیم من تو اتاقم، انسان پاش یه مقدار فرض کنیم 25 سانتی متر اتاق را اشغال کرده، ولی ظرفیت اتاق لازم نیست پای انسان تمام اتاق را اشغال کرده باشه، مفهوم ظرفیت کافی است برای این. خلاصه شیخ می‌فرمایند که موضوعی که ما می‌گفتیم به دست جایز نیست، برای خاطر این بود که مرئه، نظر به مرئه اشکال داره. نظر به مرئه موقعی که اتصال داشته باشه، عضو متصل واحد باشه، لازم نیست سر تا سر شخص را انسان نگاه بکنه تا بگن نگاه کردن به مرئه، تنها دستش هم نگاه کنه به مرئه نگاه کرده. ولی اگر جدا شد، چون به این منفصل که مرئه گفته نمیشه، اونجا مجموع نیست و مجموع مرئه است، منطقه اون مرئه بودن نظر او هم لازم نیست به تمام اجزا. ولی جدا شد، اگر به خود این جدا شده مرئه بگن، اون موقع اشکال داره. و اما بعد از این که به این جدا شده مرئه گفته نمیشه، خب ما نمیتونیم از اون تعدی کنیم به اینجا، موضوع عوض شده و ما نمیتوانیم استارجاری کنیم. آقای حکیم اینجا میفرماین که فرمایش شیخ در اینجا تمام نیست، برای خاطر این که خود شیخ یه فرمایشی دارن. البته این تعبیر حکیمی من عرض میکنم، آقای حکیم میفرماین که اگر ما در استصحاب رو از دلیل لازم بود اخذ بکنیم، ببینیم در لسان دلیل چی اخذ شده و اونی که در لسان دلیل هست موجوده یا موجود نیست، اون موقع حق با شیخه. ولی اگر این معیار نیست، معیار عبارت از عرفه، در لسان دلیل هر چی اخذ شده باشه باشه. در لسان دلیل گفتن مسافر نمازش قصره، حاضر نمازش تمامه، ولی در این حال شخص اگر نمیدونه که بعضی از مسافرها حکمش عوض شده یا بعضی از حاضرها حکمش عوض شده، یا اصلا مسافر هست یا نه، همون جاها استصحاب حکمی رو جاری میدونن، میگن بر این که روی این ذات درسته در عنوان مسافر یا حاضر عقد شده، ولی اون عنوانش منطبق به این امر خارجی است. این امر خارجی ما میگیم قبلا یه حالت مسافرت داشته، حکمی داشته، نمیدونیم حالا این بعد از زوال این حالت چنین حکمی هست یا نه، استصحاب جاری میکنیم، خود شیخ هم جاری میکنه. الماء متغیر نجسون دیگه فرق نمیکنه، چه الماء متغیر نجسون بگیم، چه الماء اذا تغیر نجسون بگیم، هر بعضی خواستن فرق بزنه، ایشون فرمان فرق نمیکنه، هر دو روی همون ماء خارجی میره. این ماء خارجی قبلا نجس بود، قبلا الان هم نجس، استصحاب جاری میکنیم. های حکیم میفرمایند که این دست موقعی که متصل به بدن بود، این دست حرمت نظر داشت. الان ما شک میکنیم که حرمت نظر داره یا نه، حساب جاری میکنیم. مثل این است که اگر مملوک انسان که یه عبدی رو انسان مالکه، خب دست این قطع شد، شما میگید باز استثاب بقای ملکیت راجع به این دست میکنیم که نمیدونم آیا این دست اینم ملک منه یا نه. یه دست که مملوک کسر نمیکنه، عبد کسر نمیکنه، دست که عبد نیست، شک داریم استثاب بقای ملکیت جاری میکنیم. یا سگ یه دستش بریده شد افتاد اونجا، و دستش سگ که گفته نمیشه، استثاب بقای ملکیت جاری میکنید. میگید اتصال انفصال جز حالاته نه جز مقومات موضوع. اینجا هم همین.